بی تأثیر نیست، تأثیر داره، تأثیرش هم مثبت هستش، ولی اونجوری هم نیست که کل هوای شهر تهران رو تحت تأثیر قرار بده. اونها یک منطقه کوچیک هستن، تا ابعادی به فاصله اونها این اتفاق میفته. به غیر از اونها ما حتی بورسازی در شمال شهر تهران هم مانع اون جریانات کوه به دشت و دشت به کوه میشه. این منجر شد که در یکی از جلسات شورای عالی معماری شهرسازی بلند مرتبه سازی ممنوع بشه در شهر تهران. تا مدت‌های زیادی هم رعایت میشد، الان دیگه نمیدونم
رعایت هنوزم که داره احداث میشه. همین تو منطقه 6 من شاهد هستم، دارم میبینم این درچه چیز کرد که گفتم قرار نبود اصلا دور اطرافش ساختمانی ساخته بشه. برای این عرض کردم آقای گلعلیزاده، دکتر گلعلیزاده بهتر میتونن در این مورد برام صحبت بکنن. آقای دکتر، از بابت اقلیمی خب شرایط دیرگیر هست، یعنی به این صورت نیستش که آقا ما همین الان شاهد شرایط خاص تغییری اقلیمی باشیم، ولی خب تو بعضی از صحبت‌های کارشناسان هم به تغییر اقلیم کره زمین اشاره شده که حالا تهران و ایران هم یا شهرهای دیگه‌مون هم تحت تاثیر این قضیه قرار می‌گیره. با توجه به این که آقای دکتر زیایان فرمودن که ما از اوایل بهمن ماه تحرکات حالا جوی داریم، شرایط شاید یکم بهتر بشه، ما تا چه زمانی شاهد این آلودگی هوای سنگین در شهر تهران خواهیم داشت؟ چون کارشناسان ستاد کرونا هم قطعا آقای مهندس رستگار هم در جریان هستن که تاکید داشتن که با این آلودگی هوا قطعا شیوع کرونا هم بیشتر میشه. از اون طرف ما کرونا انگلیسی رو هم داریم که اخیرا وارد کشورمون شده. شما در این مورد چه نظری دارین استاد؟
ببینید، اشاره خیلی خوبی داشت آقای دکتر زیایان. ببینید، ما با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، حالا هم بحث مطالعاتی که در خارج از کشور انجام شده در داخل کشور، ارتباط بین آلودگی هوا و دقیقاً افزایش مبتلایان به کرونا این تایید شد و حتی از ظرفیت ستاد ملی کرونا استفاده کردیم. خیلی از موارد بود اونجا مسبب کردیم، بحث جلوگیری از توقف خودروهای دودزا و جلوگیری از خودروهای کامیونای بالای 20 سال، این مدت رو اونجا اعمال کردیم و حتی در ستاد کرونا استان ها هم مسبب شد،
یعنی اجرایی شد این. آقای
بله بله، الان
آقای دکتر من صحبت میکنم با آقای مهندس مقدم که مدیر عامل ستاد مرکزی ماین فنی خودروهای شهر تهران بودن. ایشون میگفتن ما به صورت رندوم با همکاری پلیس راهور تو مبادی ورودی شهر تهران خودروهای دیزل رو مورد پایش قرار دادن و به یه رقمای وحشتناکی از بابت نداشتن ماین فنی و دودزا بودن اینا دست پیدا کردن، که این اگر واقعیتش به اون صورتی باشه که آقای مهندس مقدم میگفتن، این صحبت هم مال چند روز اخیر هست، یعنی زیاد نمیگذره از این مکالمه من با ایشون، به نظر میرسه که این شرط خیلی بغرنجیه تو این وضعیت.
ولی آمار من از خودروهای فرسوده بدم، ما حدودا 7 تا 8 درصد در کل کشور آمار خودروهای فرسوده ماست. به تفکیک هم داریم، حالا اتوبوس چقدر اینا. بله. خب این 7 8 درصد خودروی فرسوده حدود 40 درصد سهم منابع متحرک رو در انتشار ذرات دارن. یعنی خب بس نشون میده که هدف گذاری می باید به کدوم سمت باشه. اگه هم بحث خودروهای فرسوده رو بس منابع مالیش انجام بشه، چون اینا خیلی در کوتاه مدت با تامین منابع مالیه راحت میشه این موضوع رو انجام بدیم. این اگه اتفاق بیفته، بخش اعظم از منابع متحرک در حقیقت عامل انتشار آلودگی هوا هم گازی هم ذرات هستن قابل حله. یه موضوعی که الان آقای دکتر اشاره کرد، ببینید من تو صحبت‌های قبلیم گفتم واقعا ما اقدامات کوتاه مدتی که داره انجام میدیم، در مقابل حتما باید روی سیاست‌ها کار بکنیم. این نیست که هر کسی هر مجموعه بیاد دقیقاً فعالیت‌های رو انجام بده منجر به افزایش ظرفیت بشه. یک ششم جمعیت کشور در 1.2 خاک تهران، خاک کشور که در تهران است، سکنا گزیدن. خب این یعنی چی؟ دقیقاً برمیگرده به همین بحث در واقع عدم همخوانی با شرایط اقلیمی و بحث توان اکولوژیکی منطقه. ما اگر در اون زمین هم کار نکنیم، تمام اقداماتی که در انجام میدیم یعنی به دنبال ما آلودگی هوا هستیم، در حالی که ما باید هم از منشأ رو مدیریت بکنیم خودروهای فرسوده رو. آقای مقدم اشاره کردن کاملا درسته، ما متأسفانه خودروهامون چون در طی مسیر خودروهای دیزلیمون دارن از سوخت نفت و گاز استفاده میکنن و اینها یورو 4 نیستن، 54% نمونه برداری که ما انجام دادیم متأسفانه بالاتر از استاندارد بود البته عددهای خیلی مثلا بالای 3-4 هزار تا بودن 5% تو نفت و گاز ما انحراف داشتیم از استاندارد. خب این گزارش هم به وزارت نفت و دولت هم ارائه کردیم. وزارت نفت باید حتما توصیه بده این دقیقا توزیع سراسری نفت و گاز و بنزین رو. تو بنزین ما خوشبختانه شرایطمون خیلی بهتره. آمار از سال 90 تا 98 رو ما بررسی کردیم، ما از تعداد 40% روزهای ناسالم رسیدیم به تعداد 27 روز. یعنی اقدامات خوبی بوده ولی اقدامات کافی نبوده. باید حتما این کارا رو انجام بدیم. یک سری از تکالیف بر زمین مونده. تا چه زمانی گفتیم ما آلودگی هوا رو داریم، باید اون تکالیف که در قانون پیش بینی شده و براش برنامه‌ریزی شده، فکر شده، اون تکالیف حتما باید به موازات هم انجام بشه. بحث توسعه حمل و نقل عمومی خیلی جدیه.
فرمایشات شما کاملا متین و واقعا هم دوست داشتنیه، ولی آقای دکتر گلعزاده تا اینا اجرا نشه هیچ دردی دوا نمیشه.
آقای شیرازی ببینید، برای آلودگی هوا بحران به این بزرگی
بله.
باید تمهیداتشون بیاندیشیم. نمیشه با دست
زمان خیلی طولانی بوده. ببینید الان ما 25 30 ساله که با این آلودگی، حالا مسئولین عوض شدن، رفتن، تشریف آوردن، چون میگم ولی رفع نشده این مشکل. مردم نگاه میکنن به طول عمرشون، میگه منی که مثلا ابتدای مثلا چه میدونم 30 سال پیش به دنیا اومدم، 35 سال پیش به دنیا اومدم، چقدر دیگه از این عمرم باقی مونده که باید توی آلودگی هوا من طی بکنم، زندگی کنم؟ بچه من چه گناهی کرده؟ مادر پدر پیر من چه گناهی کرد؟ حتما شما عزیزان و مسئول دیگه و مردم عزیزی که صدای من میشنون، اونها هم نگرانی هایی دارن برای خانواده عزیزشون، برای بچه هاشون. بالاخره چی؟ باور بفرما، من حرفای شما رو کاملا درک میکنم، حرفاتون هم خیلی متینه، ولی بالاخره از یه جایی باید این اتفاق رقم بخوره. اگر من اشتباه میگم، آقای مهندس رستگار شما تصدیق فرمایید، آقای دکتر علیزاده یاد آیتور زیایان، واقعا این مشکل بزرگیه. یعنی الان ما آقای مهندس، ما 2 دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم. الان من میگم 2 دقیقه برای جنبندی هم شما نگاه فرمایید، زیادش رو صحبت نکنم. چند نوع بنزین ما تو شهر تهران داریم؟
بنزین خب خوشبختانه
تو شهر مثال عرض کردم
مشکلی نداریم تو شهر. دکتر آقای دکتر فرمودن، یعنی ما گیرمون میده چیه؟ ما یه سری خودرو داریم که خودروهای دیزلی هستن که از خارج از تهران بنزین میزنن ولی میان وارد تهران، ببخشید
گازوئیل میزنن
ولی وارد تهران میشن، خب آلودگی هم دارن. ببین
من منظورم میدونین چی بودیم؟
من میخوام اینو خدمت
شما، من میگم ما راجع به سوخت و شرکت نفت و مسائلمون خیلی کم میدونیم در دل مردم. میخواستم اینو عرض کنم و شما تنها سازمانی هستید که میتونین اطلاعات مردم بدید.
ببینید ما تا اونجایی که در توانمون بوده اطلاع رسانی کردیم، ولی من نمیخوام تکرار مکررات کنم، ولی جان کلام رو دو تا عزیزمون گفتن. ببینید همین که ما امسال نسبت به سال پیش تعداد هوامون آمارش ثابت بمونه خودش یه اتفاق خوبه. میدونی چرا؟ چون سالی 200,000 نفر رو داره به شهر، به استان تهران اضافه میشه. 200,000 نفر یعنی هر 3 سال اندازه یه استان داره به تهران اضافه میشه. سالی 200,000 نفر اضافه شدن فقط نفر نیست، یعنی حداقل 60,000 تا خودرو داره اضافه میشه برای اون نفرات. برای اون نفرات منزل مسکونی که خودش منابع آلاینده داره اضافه میشه. ببینید شما روند رو اگر نگاه کنید، روند آلودگی هوای تهران رو به کاهشه روند، ولی تعداد منابع آلاینده ما متاسفانه رو به افزایشه. یعنی ما بالاخره باید علارغم یه جایی
رشد تکنولوژی، علارغم این
همه اینا اگه قرار
باشه مثلا تو کشورهای دیگه، آقای مهندس رستگار، اونا افزایش جمعیت دارن یا خوان افرادی هستن که مهاجرت بکنن به کشورشون برای اینکه جمعیتشون حفظ بشه، اونها چیکار میکنن؟ مثلا شهر لندن که از شهرهای آلوده دنیا بوده.
ببینید الان من براتون پاریس رو مثال بزنم، ما تکنولوژی ما که مثل پاریس نیست.
نه قطعا نیست.
مترو همونم که مثل پاریس نیست. شما مترو پاریس هر 100 متر، حالا هر چند قدمی بزنید به ایستگاه مترو میرسید. پاریس هم من نگاه کردم موقعی که این ورژن داشت دقیقا کیفیت هواش شد به بدی ما. چرا؟ چون اونجا شرایط اقلیمی متفاوتی داره با ما. ببینید من نمیخوام صورت مسئله رو پاک کنم، ما ببینید باید 2 کار انجام بدیم. یکی اینکه باید بریم به سمت کنترل آلودگی از منشأ، که این اقدامات داره انجام میشه ولی کافی نیست، ولی کافی نیست، ولی در حال انجام. اینجوری هم نیست که واقعا به مردم بگیم که هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. همین که کیفیت سوخت
ما هیچ وقت اینو نگفتیم.
نه من عرض
مردم
میکنم
دنبال نتیجه هستن که بتونن باهاش زندگی بکنن.
دقیقاً میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که اقداماتی داره انجام میشه، ولی ما به هر حال باید یه چاره اندیشی کنیم برای استان تهران. استان تهران اگر همینجوری قرار باشه به رشد و بارگذاری جمعیتی و در واقع خدمات و صنعت اضافه ادامه پیدا کنه، قطعا در آینده دوچار مشکلات جدی
تری یعنی مهندس ما میرسیم به این حرف خیلی کوتاه البته جوابشو بفرمایید چون فرصت نداریم دوستانم میخوام صحبت میکنیم انتهای برنامه است. سازمان ها با هم دیگه همکاری ندارن؟
سازمان ها همکاری دارن ولی هم افزایی ها کافی نیست. این که بگیم ندارن واقعا اینطوری نیست،
نه به معنای صرف، به معنای اینکه نتیجه بخش باشه. دیگه آقای مهندس ما که نمیخوایم سیاه نمایی کنیم ولی کلن آقای دکتر زیایی شما نظرتون چیه؟ انتهای برمست دو دقیقه جنبندی بفرمایید در این خصوص وضعیت توان اکولوژیکی بهش، توان اقلیمی که بهش اشاره فرمودید و مسئله گلباد و مسئله باد و باد غالب تهران و اون نسیمی که ما از کوه پایه به دشت داریم در شهر تهران و اونم متوقف شده، با این وضعیت روز افزون سالی 200 هزار نفر اضافه جمعیت و وضعیت خودرو چیزای دیگه که آقای مهندس رستگار گفتن، شما وضعیت رو چگونه می‌بینید آقای دکتر زیایی؟
به نظر من باید دو تا اقدام اساسی کرد، یکی که اقدام کوتاه مدت و یکی اقدام بلند مدت. اقدام بلند مدت اون هستش که عرض کردم، یعنی توان اقلیمی رو مد نظر قرار بدیم برای همه برنامه‌های توسعه‌مون. اگر مثلا صنایع خودرو داریم باید بحث کلان شهرها با جای دیگه فرق کنه، اگر نمیدونم صنایع آلوینده داریم کلان شهرها باید با سایر شهرها فرق کنه و الی آخر بحث ساخت ساز شهری، بحث کمربند سبز و غیره. بحث دوم بحث کوتاه مدت، واقعا ما باید فرهنگ سازی کنیم. صدا سیما هم حتما کمک میکنه، تا حالا هم کمک کرده، فرهنگ سازی کنیم واقعا زمانایی که هوا آلوده از جو پایدار هست خیلی از مشاغل اینجور خیلی ضروری نیست بیان بیرون واقعا،
یعنی ولی گوش نمی کنن دیگه متاسفانه.
یعنی این فرهنگ باید بین مردم جا بیفته، این سلامت وقتی که من
خودشونه.
برم بیرون بله. سلامت 5 نفر دیگر رو به خطر میندازن
و خودشون
و
خودشون اول مد نظر داشته باشن، بعد همسایه، بعد کسای دیگه. آقای دکتر گلعلیزاده خیلی کوتاه لطفا در یه دقیقه.
ما مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری رو توی همین مدت اخیر از 490 میلیون متر مکعب در روز به 600 میلیون متر مکعب در روز رسیده.
بله
یعنی این یک خطریه که وقتی مصرف گازمون افزایش پیدا میکنه، خب اینجا نیاز به مشارکت مردم وجوده. ببین پدیده مثل آلودگی هوا حتما نیاز به مشارکت مردم داره، نه اینکه دولت بشینه کنار، دستگاه دیگه بشینه کنار، ولی
مردم که مشارکت میکنن در حد توانشون.
یعنی تداوم استاندارد خودروها، خودروهای نوشماره ما که الان 4 سال معافیت
ماین فنی
دارن، وقتی مراجعه میکنن برای عکس برگه ماین فنی برتر در طی همین 4 سال مراجعه میکنن، اینا نمیتونن
ماین فنی برتر رو عکس بکنن.
یعنی در زمانی که سازمان میاد برای اینکه شما اجازه شمار گذاری بده، اون موقع استاندارد اتفاق تداوم رو ندارن.
متاسفانه این به مردم ارتباط پیدا نمیکنه، به سازنده های خودروهای ما در کشور.
الان شما میدونید که اصلا کاتالیست رو الان اجاره میدن.
بله.
کاتالیست اجاره
بله.
میدن برای
مباحث قدیمی این موضوع هستش، ولی به هر تقدیر وقتم نداریم و خیلی متشکرم از حضور بسیار سبز دوستان عزیز، مهمانان گرانمون جناب آقای دکتر زیایان از هواشناسی، آقای دکتر گلعلیزاده که لطف کردن از معاونت هوا اقلیم تشریف آوردن سازمان حفاظت محیط زیست، آقای مهندس رستگار عزیز که معاون محترم پایش نظارت اداره محیط زیست استان تهران هستن، آقای دکتر تجریش که باشون ارتباط تلفنی داشتیم معاونت محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بودن. مردم به فکر خودمون باشیم، اگر مشکلی مثل آلودگی هوا هست، هر آنچه که از دستمون میرسه برای رعایت حال خودمون، خانوادهمون و دیگران انجام بدیم. خدا نگهدار. زمین 360 درجه رادیو گفتگو.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
زاد تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
اغنوس جان را به سیمرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد صبا. هر سحر هنگامی استجابت از سویدای دل، خدمت آستان سرمدیش را باقی کرد. خاکسار تربت منزهش شدیم و داغ لالی رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دلدادگان که پیوند یار میسر است. آتار نمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
از هر جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیکی سنگین واقعاً مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. اجازه بدید خدمتون عرض بکنم چالشی شنیداری در بحث آزاد و مقایسه دیدگاه‌های دو نماینده جریان‌های الحادی و مارکسیستی، موضوعاتی چون تضاد، دیالکتیک، اصل تأثیر و تأثر، مسئله حرکت، رابطه حرکت و تضاد، عامیت و علت حرکت، نفی در نفی، گذار از کمیت به کیفیت. برنامه بحث آزاد بازپخشی از 40 سال مناظرات هست که در 7 نشست چالشی در رادیو گفتگو هر شب از ساعت 22 تا 24 پخش خواهد شد. از این لحظه هم دعوت میکنم با برنامه کیمیا همراه باشید.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قال المعصوم اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمتون لا یسدها شیئون الى یوم القیامه. معصوم سلام الله علیه می فرماید که زمانی که یک عالم رحلت بکنه صدمه‌ای به پیکره اسلام وارد میشه که تا روز قیامت هیچ چیز جبران کننده اون نیست. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کام شما باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه کیمیا، برنامه‌ای که اختصاص داره به بررسی شخصیت، آرا و اندیشه های استاد علامه مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. این طبیعتاً یادآور خاطرات تلخی خواهد بود برای ما در سالهای آینده، وقتی که به خاطر میاریم از دست دادن شخصیت بزرگوار و علامه مثل آیت الله مصباح. صدمه کمی نیست که متاسفانه این سلمه به اسلام و به جامعه ما وارد شد. به هر حال رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن که کسانی که شهید مطهری یا علامه طباطبایی و امثال این بزرگواران رو درک نکرده بودن، آیت الله مصباح کسی بود که داشت جای این بزرگواران رو برای ما پر میکرد. خود بنده که به هر حال نسل اول انقلاب نیستم و این بزرگواران رو درک نکرده بودم، مبرزین انقلاب رو درک نکرده بودم و در رأسشون خود امام بزرگوار رو، اولین آشنایی ما با علوم اسلامی، با فلسفه اسلامی، با اندیشه سیاسی اسلام مبتنی بود بر کتاب‌های این بزرگوار، بر خطبه‌های قبل از نماز جمعه که این بزرگوار می‌خوند و همچنان در یاد خاطره ما هست. کسی فراموش نمی‌کنه در دورانی که حاکمیت تفکر لیبرالیستی و سکولار در جامعه ما به شدت رونق گرفته بود، این بزرگوار یک تنه با شهامت مثال زدنی تمام دانشش رو سر دست گرفته بود برای دفاع از اسلام و انقلاب در مقابل جریان روشنفکری، در مقابل جریان سکولار، و دفاع کرد و در معرض تهاجم این جریان هم بود، اما ذره ای از دفاع از اسلام و انقلاب پاپس نمی کرد. انشالله خدا رحمت بکنه و روحش قرین رحمت الهی باشه بر سر خان پرنعمت حضرت صدیقه طاهره متنعم باشه و ما رو هم از دعای خیرش فراموش نکنه. در خدمت شما هستیم، امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایتون خواهد شد استفاده بکنید. در خدمت شما هستیم با کیمیا. خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام که برنامه کیمیا رو خدمتون آغاز بکنیم. همونطور که گفتم برنامه ما اختصاص داره به بررسی شخصیت و آرا و اندیشه های استاد علامه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. در داخل استودیو رادیو گفتگو ما دو مهمان بزرگوار داریم که باعث افتخار بنده است که با این دو بزرگوار هم کلام خواهم شد. از اساتید حوزه و دانشگاه حجت الاسلام حامد وفسی استاد حوزه لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادن، همچنین حجت الاسلام محمد رضا دهدست عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. هر دو بزرگوار از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه هستند و امیدوارم و مطمئن هستم که با توجه به عمق دانش این بزرگوارا میتونیم بحث بسیار خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم. اجازه میخوام که از این دو استاد بزرگوار اجازه بگیرم که سلامی با شنوندگان ما داشته باشن. جناب آقای حجت الاسلام وفسی، سلام بر شما، از اینکه وقتتون رو در اختیار کیمیا قرار دادی و لطف کردی و داخل استودیو حضور پیدا کردی بسیار سپاسگزارم. موافق باشید شما هم سلام و احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شنوندگان تسلیت عرض میکنم، همچنین رحلت علامه بزرگوار آیت الله مصباح.
سپاس فرامون دارم، خیلی متشکر، سپاسگزار که با ما هستید. حجت الاسلام جناب آقای دهدست عزیز، شما هم اگر موافق باشید سلام و شنوندگان ما داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من امیدوار هستم که اینجور برنامه ها فتح باب خوبی بشه برای اینکه مردم علم دوست ما، به خصوص نسل جدید و جوان ما، با لایه‌های شخصیت و علمیت بزرگان جامعه بیشتر آشنا بشن و الگو پذیری کنن انشاءالله.
بی‌نهایت متشکرم، از هر دو بزرگوار سپاسگزارم. اگر اجازه بدید بحث رو آغاز بکنیم. جناب حجت الاسلام وفسی، وقتی که نام آیت الله مصباح میاد برای حضرت عالی که آشنا هستید با علوم اسلامی و سالها دارید در این عرصه تحصیل میکنید و تدریس میکنید، آن چیزی که برای خودتون در وجود این بزرگوار تازه گذشته برجستگی بیشتر داره چه هست؟ یعنی وقتی که ما میخوایم علامه مصباح رو تعریف بکنیم، آن چیزی که بیش از همه مبرز هست از نظر شما چیست از ابعاد شخصی ایشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که در نگاه اول این که یک شخصیتی عالم ربانی باشه، شاید از این جهت که جزو آیات بزرگ الهی هستند، اولین نکته که به نظر میرسه این تجلی و مظهر خداوند سبحان رو در اولیایش انسان میبینه. به همین خاطر صفات کمالی حق رو انسان در این شخصیت ها به صورت مجسم میتونه از نزدیک مشاهده کنه. هم جنبه های معنوی ایشون خیلی بارز بود و هم جنبه هوش فوق‌العاده‌ای که داشتن، همچنین از نظر رفتار اجتماعی فوق‌العاده مؤدب بودند و بسیار بردبار و حلیم بودند و این باعث می شد که وقتی انسان با ایشون صحبت می کنه، هم آرامش خود ایشون و هم آرامشی که به مخاطب می دادن باعث می شد که انسان نسبت به مسائل دینی خیلی متوجه عمق اون معنویت و دقت نظر ایشون بشه.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دهدست، شما چطور؟ شما وقتی که به استاد علامه مرحوم مصباح یزدی فکر میکنید، آن چیزی که براتون بیش از همه برجستگی داره در وجود این استاد بزرگوار چه چیزی هست؟
عرض میکنم خدمتون جناب آقای سعیدی، شنوندگان بزرگوار برنامه میدانن که در تاریخ بشریت رهبران ناموری ظهور پیدا کردن که اینا دو گروه بودن. من خیلی کوتاه به عنوان مقدمه این دوتا جمله رو عرض میکنم. اول رهبران ملی بودند که اینها در دل مردم به عنوان راهبر اجتماعی و ملی جا باز کردن. دوم رهبران آسمانی بودند که با تعلیمات وحیانی آشنا می کردن مردم رو. یکی از صفات مشترک بین این رهبران نامور، چه ملی هاشون چه آسمانی ها و وحیانی هاشون، عبارت هست از اون قدرت کاریزمایی که در وجود اونها بوده. ببینید رهبری کاریزماتیک رهبری فتح قلوب بوده. ما معتقدیم که وقتی یه شخصیتی به یه درجه‌ای میرسه که سخنی که بیان میکنه و آموزشی که میده به دل افراد میشینه، این نشون میده که دارای